ساعت 17 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کمیته امنیتی پارلمان بریتانیا اعلام کرد ایران تهدیدات فیزیکی خود علیه افراد در خاک این کشور را افزایش داده است. آلمان خواستار فشار ایران به حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ شد. و وزرای خارجه آمریکا و روسیه در کوالالامپور دیدار کردند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کمیته اطلاعاتی امنیت پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران از سال 2022 به بعد تهدید فیزیکی خود در مورد افراد حاضر در خاک بریتانیا را به طور قابل توجهی افزایش داده است. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه گفت که خطر تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان حکومت، منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها با تهدیدی که از جانب روسیه صورت می‌گیرد برابری می‌کند. در این گزارش آمده است بین دی ماه 1400 تا مرداد 1402 دست کم 15 مورد تلاش برای قتل یا آدمربایی علیه شهروندان بریتانیایی یا ساکنان آن وجود داشته است. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در واکنش به این گزارش آن را جانبدارانه، سیاسی و بی‌اساس توصیف کرد. ارتش اسرائیل میگوید صبح پنجشنبه موشکی را که از یمن به سمت آن کشور پرتاب شده بود رهگیری و نابود کرده است. همزمان با رهگیری این موشک آژیر خطر در چندین منطقه اسرائیل به صدا درآمد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر حملات خود به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تشدید کردند. روز گذشته حوثی‌ها مسئولیت غرق کردن یک کشتی تجاری در آب‌های بندر در حدیده را بر عهده گرفتند. در حمله روز دوشنبه به کشتی تجاری یونان 4 تن کشته و 15 نفر مفقود شدند. در همین حال وزیر امور خارجه آلمان میگوید ایران باید حوثی‌های یمن را وادار کند تا به حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ پایان دهند. یوهان وادپول روز پنجشنبه گفت که انتظار دارد ایران با استفاده از نفوذ خود بر شبه نظامیان حوثی حملات آنان به کشتی‌ها را متوقف کند. وزیر امور خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین با همتایان اسرائیلی و اتریشی خود گفت ما حملات حوثی‌ها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کنیم و از ایران انتظار داریم تا با استفاده از نفوذ خود به این حملات پایان دهد. او با اشاره به دور جدید حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری گفت که این امر بیانگر آن است که ما نه تنها به توافقی با ایران بر سر توسعه احتمالی سلاح‌های هسته‌ای بلکه به توافقی در مورد رفتار منطقه‌ای ایران نیاز داریم. مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس شورای اروپا ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به اصلاح رفتارهای به گفته او دوگانه آژانس در قبال پرونده هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گفته رئیس جمهوری ایران، مصوبه اخیر مجلس واکنشی به رفتارهای به گفته او جانبدارانه و غیر حرفه‌ای مدیر کل آژانس است و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصادیقی است که اعتبار آژانس را با تردید روبرو می کند. در هفته‌های اخیر انتقادها از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل ایران شدیدتر شده و برخی از اصولگرایان تندرو خواستار محاکمه و اعدام او شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم چندی پیش سفر گروسی به تهران در آینده نزدیک را منتفی دانست. آقای گروسی در جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل و پس از آن اعلام کرد که دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران قطع شده و آژانس نمی‌تواند به کار راستی‌آزمایی خود ادامه دهد. در گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا با مسعود پزشکیان بار دیگر بر ادامه گفتگوها برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک تأکید شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی گفت که دست کم 400 ساختمان در جنگ 12 روزه با اسرائیل آسیب دیدند که نیاز به تخریب کامل و نوسازی دارند. به گفته ای وی آسیب‌ها در 12 منطقه تهران شناسایی و ثبت شده است.
تو 12 منطقه ما آسیب خوردیم که توی حدود 4 تا حدود 5 تا منطقهش آسیبمون بیشتره.
به گفته شهردار تهران 8200 واحد مسکونی آسیب دیدند که 500 واحد نیازمند مقاومسازی و 2700 واحد به تعمیرات متوسط نیاز دارند. آقای زاکانی گفته است حدود 1000 نفر از کسانی که خانه های آنها غیر قابل سکونت شده است در 6 هتل اسکان موقت داده شدند. معاون بازسازی بنیاد مسکن هم به خبرگزاری تسنیم گفته است در کل کشور نزدیک به 4000 واحد آسیب دیدند. یک نهاد سازمان ملل میگوید سرمایه‌گذاری‌های سال گذشته در مبارزه با بیماری ایدز باعث شده تعداد افراد کشته شده بر اثر این بیماری به کمترین میزان در 3 دهه اخیر برسد. اما در این حال این نهاد سازمان ملل هشدار داده کاهش کمک‌های مالی آمریکا میتواند منجر به افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در سال‌های آینده شود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گزارش نهاد ایدز سازمان ملل متحد معروف به UNAIDS میگوید سالها سرمایه‌گذاری به رهبری آمریکا در برنامه‌های مهار بیماری ایدز تعداد افراد کشته شده بر اثر این بیماری مرگبار را به پایین‌ترین سطح در بیش از 3 دهه گذشته رسانده، اما چشم‌انداز حفظ این دستاورد در سایه قطع ناگهانی کمک‌های مالی آمریکا در ابهام است. UNAIDS در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد هشدار داد که در 6 ماه گذشته قطع ناگهانی کمک‌های مالی ایالات متحده باعث ایجاد یک شوک سیستماتیک شده و به گفته این نهاد اگر این بودجه جایگزین نشود احتمال اینکه تا سال 2029 میلادی بیش از 4 میلیون مرگ مرتبط با ایدز و 6 میلیون مورد ابتلای بیشتر به HIV ثبت شود وجود دارد. در گزارش UNAIDS آمده که قطع کمک‌های مالی زنجیره‌های تأمین را بی‌ثبات کرده، منجر به تعطیلی مراکز درمانی، خالی ماندن هزاران کلینیک بهداشتی از کارمند، عقب ماندن برنامه‌های پیشگیری، مختل شدن تلاش‌های بهبود آزمایش HIV و مجبور شدن بسیاری از سازمان‌های اجتماعی به کاهش یا توقف فعالیت‌های خود در کشورهای کم درآمد شده است. UNAIDS همچنین ابراز نگرانی کرده که ممکن است سایر کشورهای حامی مالی زیر سایه تصمیم آمریکا حمایت خود را کاهش دهند و دهه‌ها پیشرفت علیه ایدز در سراسر جهان را معکوس کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش با صدور دستوری پرداخت 4 میلیارد دلاری را که ایالات متحده برای مقابله جهانی با HIV برای سال 2025 متعهد شده بود لغو کرد. این دستور در ادامه سیاست کاهش کمک‌های جهانی آمریکا صادر شد. طرح اضطراری رئیس جمهور آمریکا برای کمک به ایدز در سال 2003 توسط رئیس جمهور وقت این کشور جورج دبلیو بوش راه اندازی شد که بزرگترین تعهد هر کشوری با تمرکز بر یک بیماری واحد محسوب می‌شد. UNAIDS این برنامه را تناب نجات برای کشورهای با نرخ بالای HIV نامیده. طبق تخمین UNAIDS در سال 2024 حدود 630,000 مرگ مرتبط با ایدز در سراسر جهان رخ داده است که این رقم از سال 2022 تا کنون تقریبا ثابت مانده. سال 2004 حدود 2 میلیون مرگ مرتبط با HIV در دنیا ثبت شده بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. به ادامه خبرها توجه کنید. مارکو روبیو و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس آسیان در کوالالامپور دیدار و گفتگو کردند. هنوز جزئیات گفتگوهای دو جانبه طرفین منتشر نشده است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اسرائیل برای بهبود وضعیت بشردوستانه در نوار غزه، از جمله افزایش تعداد کامیون‌های کمک رسانی و بازگشایی نقاط عبور و مسیرهای خاص کمک رسانی به توافق رسیده است. کایا کالاس در بیانیه گفت این اقدامات در روزهای آینده اجرا خواهند شد، با این درک مشترک که کمک‌ها در مقیاس بزرگ باید مستقیماً به مردم تحویل داده شوند. We'll be right back. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.